اما مطلب اول و هدف اول در این جلسه آشنایی با گوهر معنایی و معانی حسی هست. در جلسات گذشته عرض کردیم محضرتون که برای رسیدن به معنای صحیح و دقیق کلمات قرآن باید گامهایی رو برداریم و مراحلی رو طی کنیم و خلاصه این شد که اولین گام عبارت از شناخت ریشه کلمه یا به عبارتی ساختارشناسی کلمه که عمدتاً اون چه متکفل این بحث بود علم و دانش صرف بود. اما در این جلسه میپردازیم به دومین مرحله و گام در کشف معنای دقیق کلمه که از مراجعه با کتابهای لغت به دست میاد، معنای دقیق کلمه. برای بیشتر کلمات قرآن معانی متفاوت و متعددی در منابع لغوی ذکر شده که از یک نظر و به طور کلی میتونیم بگیم که درباره نخستین کاربردهای کلمات و معانی وضع شده در کلمات عرب دو دیدگاه اساسی وجود داره. دیدگاه اول اینه که قائل است این دیدگاه به این که کلمات و الفاظ در ابتدا برای معانی معنوی، عام و وصفی وضع شدن و بر اساس این دیدگاه مثلا کلمه سما رو تصور کنید به معنای علو و بلندیه، اما بعدها به هر چیزی که در بالا قرار گرفته باشه مانند ابر، باران، سقف خانه لفظ سما بهش اطلاق شده و همینطور هر چیزی که در بلندا و بالای چیزی دیگری باشه و برش احاطه داشته باشه اطلاق لفظ سما شده بر اون و حتی به پشت حیوانی مثل اسب و حتی به گیاه به دلیل این که به سمت بالا رشد پیدا میکنه کلمه سما گفته شده و اطلاق شده و همینطور معانی واژگان و معنای یک واژه به همین نحوه گسترش و توسعه پیدا کرده در معانی جزئی تر که با معنای عام و وصفی ارتباط داره و نسبت داره هم استعمال شده و به کار رفته و از این معنای عام و وصفی و معنوی یعنی غیر حسی تعبیر کردن به گوهر معنا. اما دومین دیدگاه در این رابطه عبارت است از این که میگن اولین کاربردها و استعمالات الفاظ از طرف نخستین واضعان لغت در معانی جزئی که اغلب مورد نیاز مردم هست و اغلب معانی حسی مورد نیاز مردمه به کار رفته، یعنی ابتدا کاربرد الفاظ از طرف نخستین واضعان لغت در معانی جزئی بوده، اونم معانی جزئی که مردم بیشتر بهش سر و کار داشتند و نیاز داشتند، ولی بعدها زبوندانها و اهل زبان و اهل لغت با توجه به توسعه نیاز مردم از طریق ارتباطات و علاقه های مجاز و استعاره و تشبیه و تمثیل اون کلمات رو، یعنی اون کلمات جزئی رو در معانی دیگر هم به کار می بردن و استعمال می کردن و در واقع به این نحوه الفاظ در معانی مختلف و بیشتر توسعه پیدا کردن. بر اساس این نظریه مثلا کلمه سمایی که عرض کردیم خدمتتون رو در نظر بگیرید، این نظریه میگه که ابتدا سما درباره آسمانی استعمال شده که در بالای سر ما هست، فیروزه ای رنگه و در معرض دید همه هست. ابتدا کلمه آسمان وضع شده برای سما، کلمه سما وضع شده برای آسمان قبه ای رنگ، قبه ای و فیروزه ای رنگ و سپس به تدریج در معانی دیگری که شباهت داره به معنای آسمان استعمال شده، مثلا به معنای ابر، به معنای سقف، چون شباهت به آسمان داره استعمال شده و سما به باران گفته شده، سما به سقف گفته شده، سما به ابر گفته شده. گفتن جهت و علاقهشن به خاطر اینه، شاید از باب اینه که در واقع شباهت ظرف و مظروف رو داره. در حقیقت آسمان ظرف برای باران و ابر هست، برای این جهته. یا برای گیاه و مرتع، به جهت این که باران از در واقع آسمان به سمت گیاه و مرتع نازل میشه، لفظ سما اطلاق شده. و به بیان دیگر عزیزان، مطلب راحته، سنگین نیست. میگن که مطلب اساسی اینه که بر اساس این دیدگاه معنای اصلی و ابتدایی کلمه همون معنای حسی است که نزدیکتر به انسان. یعنی آسمان، معنای آسمان همون قبه فیروزه‌ای رنگه. معنای حقیقی آسمان اینه. معانی دیگر، ابر و سقف و باران و در واقع دیگر، اینا معانی مجازی‌اند.